아니요,
비싸요, 건자요. 뭐.
네.
شعره احساس من خب دوستان من یه بخش عمده ای از این
قبلش خود میکرد
میمون آره دیگه در همین میگم تو شعره این قضیه رایج خب دوستان یه بخش عمده ای از این چیز من میخواستم بگم و مسعود عزیز گفت خوشبختانه و من فقط یه رنگ و لعاب زندگی نامه روش بکشم دیگه یه خود وارد تحلیل ساختاریش کشیم. زندگی نامهش فقط چند تا نکته من روش بگم. یه استخونبندی واقعا خوبی مسعود گرامی تولید کرد. یه نکته ای که شاید حالا جالب باشه در مورد اینکه این آدم چجوری جایگاه سیاسیش این شکلیه و جایگیری سیاسی کرده، ببینید خانواده ناتل خانلری، ناتل میدونیم که یه روستایی نزدیک در واقع بابل. ناتل میگن.
ناتل.
مطمئن میگن.
بله مطمئن.
آخه همه جا ناتل میشه.
به اشتباه.
به اشتباه میگن. البته بعید هم نیست. شما رفتم نگاه کردم دیدم جمعیتش 70 نفره.
ناتل.
آره. بدیهیه که خب چند میلیون ایرانی میگن ناتل جا میفته دیگه. آره. ولی این خانوادهش یه خانواده دیوانی دوره قاجارن. یعنی خانواده حالا اجازه بده من بگم ناتل حالا.
اب نداره. آره.
آره من آره آره ناتر بهتره ولی آره. ولی میگیم ناتر خانلری که دیگه ایراد نداره خانلری که نداره. این در واقع خانواده‌اش یه مروری فقط کوتاه بکنیم. ببینید از دوره فتحعلی‌شاه دسته کم رد این خانواده رو تا جایی که من نگاه کردم تونستم پیدا کنم و اینا یه خانواده مستوفیان، یعنی از همون دوره فتحعلی‌شاه اینا. جالبه که لقبشون هم اعتصامه، اعتصام الملک، اعتصام الممالک، لقب این شکلی دارن، یه مقدار شبیه اعتصام الملک تبریزی، یعنی پدر چیزه. بلاز خانوادگی اونا هم البته مصطفی بودن دیگه. بلاز خانوادگی با اینکه متفاوتن، اینا مازنی هستن ولی یه شباهت القابی بینشون هست. خانلری که در واقع فامیلی تبریز میشه لقب جدشه، خانلر خان، و اینها بالاخره خاندانی هستن که بین طبقه مصطفی نقش دارن. یه نکته دیگه هم بگم که شاید براتون جالب باشه، اینها از همون دوره محمدشاه قاجار مثلا جد پرویز خانلری یکی از اون 42 نفریه که محمدشاه قاجار میفرسته، اولین نسل دانشجوهایی که به فرنگ میفرستن، و این همونیه که و پسر اون آدم محمود خانه که بهش چیچی محمودی میگن. بگید اسمش رو.
این محمود خان مرکوش
شده؟ نه 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 نه، اونا نیستن. یه محمود خانیه که میشه عموی ناتل خانلری در واقع، که این آدمیه که اینم میره فرانسه و نجوم میخونه و یه آدم مهمی میشه. اینطوری بهتون بگم که پدر بزرگه جده در واقع پرویز خانلری، بذاریم بهتون بگم خود خانلرخان میشه دیگه، پدر بزرگه خود خانلرخان میشه.
دقیقاً ابوالحسن پدرش 10 سال در تبریز و سن
پدرش ابوالحسن. یه چیز خیلی جالبی میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم اینا خانواده ای هستن که از وزارت مالیه از دوره فتحعلی‌شاه حرکت میکنن به وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه هسته مرکزی جنبش مشروط است و در واقع یه جورایی سازماندهیش و یکی از اولین وزارتخونه‌هایی که مدرن میشه و امیرکبیره دیگه. مؤسس وزارت امور خارجه امیرکبیر هستن. یعنی این اتصال این خانواده با وزارت امور خارجه رو باید توجه کرد بهش. ابوالحسن خان در واقع ابوالحسن خان مازندرانی بهش میگفتن که در واقع پدر ناتل خانلری است. دقیقاً در دوران مشروطه این آدم توی اول تفلیس و بعد سن پترزبورگ دقیقاً سالهای چیز 10 سال اونجا نایب سفارت آخرین مسندی که داره. و جالبه به محض اینکه مشروطه تایید میشه در ایران و جا میفته برمیگرده به تهران و یه موقعیت خیلی جز مشروطه خواهی چیزی بوده که جالبه رد پاشو تو خاطرات من جای دیگری خیلی نتونستم پیدا کنم. منتها بالاخره آدم فعالی بوده، هم جایگاهش رو میدونیم تفلیس و سن پترزبورگ توی جریان مشروطه خیلی مهم بوده. این سال 1276 تا 86 10 سال اول تفلیس بوده و سن پترزبورگ بوده، یعنی نقش کلیدی داشته. یه چیز جالبی هم که در موردش هست اینه که بچهش رو که خود پرویز خانلری باشه مدرسه نمیذاشته بره و پرویز خانلری تا 1309 فوت میکنه، ابوالحسن خان 1309 فوت میکنه و تا 1309 پرویز خانلری تو خونه درس میخونده، اصلا مدرسه نمیرفته و جالبه که توی خونه زبانهای اروپایی رو یاد میگیره و چیز رو هم زبان فارسی رو هم خیلی به شکل کامل و قوی یاد میگیره. چیز اگه خاطرتون باشه نیما توی اون نوشتهاش یه جایی اشاره میکنه که من میرفتم میدیدم این داره منوچهری، خیلی هم با تمسخر میگه با بچهش داشت منوچهری یاد میداد بهش، که اتفاقا رد پای منوچهری هم هست توی کارش.
آره. آنچه که من خوندم البته این هست که به طور پراکنده مدرسه میرفت، یعنی مدرسه ثروت،
مدرسه شو میگم علی،
تو مدرسه ثروت مورد تنبیه معلمش قرار میگیره، دستاشو میگیره و کودک مفصلی میخوره و بعد پدرش بردش مدرسه. آره. به عبارت دیگه زمان حتی پدرش هم به مدرسه رفته.
ببین رفته منتها آموزشی که دیده، چون ببین این آدم قبل 1314، یعنی 1314 این آدم مثلا 1314 میره سربازی، یعنی این قضیه که میگم مال 1112-13 است،
1114
لیسانسش گرفت. آره 1112-13 که این آدم با ریپکا به عنوان دستیار ریپکا در واقع داره کار میکنه، هم فارسی رو خیلی خوب میدونه چون معلم ریپکاست، یعنی به ریپکا درس میداده چند روز در هفته، هم زبان فرانسه رو انقدر خوب می‌دونست که با ریبکا حرف می‌زده و بالاخره و اینو تو مدرسه یا تو دانشگاه نمی‌تونست یاد بگیره. تا جایی که من درآوردم اون قضیه تنبیهش اینا هست، من تا اونجایی که من درآوردم این آدم آموزش اصلی که دیده پیش باباش دیده، توی مدارس آموزش اصلی رو ندیده. گرش جالبه هم در واقع 1109 به بعد هم قبلش این آدم تو یه سری از مدارس میره میاد، مثلا سن لویی این آدم درس می‌خونه، دارالفنون درس میخونه، اصلا اینکه میره ادبیات میخونه به خاطر اینکه فروزانفر تو دارالفنون معلمش بوده و بهش میگه بیا برو ادبیات بخون، مدرسه آمریکایی‌ها درس میخونه و منتها میخوام بگم خیلی‌ها میگن به خاطر اینکه اینجا درس خونده فرانسه و انگلیسی یاد گرفته، به نظرم میاد خواستگاهش خانه است، آموزشی که در خانه دیده. یه اتفاقی که میفته اینه که بنابراین میخوام بهتون بگم خانواده‌اش یه خانواده‌ای که پیوند سیاسی دارن اصلا از اولش. جالب اینه که خیلی خانواده پاک دستی هن. یعنی با وجود این که خب بالاخره باباش هم لقب داره اعتصام الملک، با بزرگش هم اینطور اصلا این خانواده شون یه خانواده ریشه داری هن، منتها تنگ دست هن. این همون 1309 که پدرش فوت میکنه و حالا دانشجو هم بود، دانش آموز بوده و دانشجو بوده، کار میرفته میکرده، یه بخش مهمی از زندگی نامهش، خود زندگی نامهی که نوشته که متاسفانه کامل منتشر نشده، در مورد تنگ دستیشه و خیلی ریز نوشته که چقدر پول میگرفته، من با 2 ریال اولش میرفته درس میداده و چه مشکلاتی داشته، اون پولی که در واقع حقوق پدرش رو به خانواده میدادن 60 تومن در ماه بوده. میدونید ناتل خانلری 3 تا خواهر داشته و مادرش بعد از، یعنی خانواده ای هن که 3 تا خواهر و خودش و مادرش با هم دیگه زندگی میکنن و خیلی وضعیت مالی نابهنجاری داشتن و تا آخر عمرش این چنینه، یعنی خودش هم که وزیر میشه این در واقع موقعی که فوت میکنه یه خونه ای که همون دوره دانشجویی و اینا با زحمت و پول معلم خرید داشت، یه باغچه ای توی تجریش داشته که این مصاحبه اونایی که گفتین اونجا بیشترش صدرالدین الهی و اینا اونجا میرفتن پیشش و یه مش کتاب داشته جان، دقیقاً مقصود بگید، و یه مش کتاب داشته، یعنی کل ماترک این آدم در این حد به لحاظ خانوادگی. بنابراین این پیوند رو ببینید با دربار پهلوی نزدیکن اینا هستن. حالا اسدالله علم یه ماجراست که به نظر میاد یک رابطه دوستانه نزدیک هم با خودش هم انگار با پدرش داره، یعنی اینم بهتون بگم با یه سری از رجال پهلوی اول همین دوسته و اینا رجالی هستن که با خانواده پهلوی هم رابطه دارن، یعنی رجالی هستن که مثلا یکیش تغیزاده است، یکیش دشتیه و این سناتور شدنش و سناتور انتصابی شدنش توی این بافت یه مقدار باید بهش نگاه کرد. اینم باز بهتون، اینم البته مسعود عزیز گفت ولی اینم بهش توجه کنیم که این آدم مشاور ارشد و خیلی محترم دربار بوده، یعنی خیلی وقتی حرف می‌زده کسی دیگه رو حرفش حرفی نمیزده. شاه و فرخ خیلی برای این احترام قائل بودن و یه موقعیت خیلی ممتاز خاصی داشته که یه مقدارش هم به خاطر ظاهراً خیلی صادقانه بوده مشاورایی که میداده. یه چیز دیگه هم که باید بهش توجه کرد، الان روش تاکید خواهم کرد، توانایی مدیریت این آدمه، یعنی بالاخره خیلی از سیستما رو راه میندازه و موثره. در مورد پیوندش با خاندان پهلوی خودش این نکته رو داشته باشین. یه نکته دومی رو هم داشته باشیم، اینکه بنابراین میدونیم ماجرای مصدق و اینا فکر میکنم فقط هم این تجربیات شخصیش نیست، یعنی اینا خانوادگی طرف تو جبهه شاه بودن به هر صورت تو درگیریه که رخ میداده. یه نکته جالب هم در مورد زهرا کیا هم این رو بدونیم که زهرا کیا اولا این زن خیلی ویژه است، یعنی اینکه این اولین زن ایرانیه که دکترای ادبیات میگیره در ایران. دو سال قبلش فاطمه سیاح میگیره توی سن پترزبورگ، منتها توی ایران این اولین آدمه. و این همکلاس ناتل خانلریه و اون دوره دکترا که اینو میگیرن پنج نفرن کلن، در واقع چهار تاش مردن، یکیشون اینا 1322 اولین نسل کسانی هستن که دکترا در واقع توی ایران میگیرن و خیلی هر دوتاشون خیلی نزدیکن به بهار و خیلی نزدیکن به فروزانفر. بهار استاد راهنمای زهراست و استاد داور ناتل خانلری است و فروزانفر استاد راهنمای بهار است، چیز ناتل است و فکر میکنم استاد داور خانمش، یعنی رابطه اینطوری دارن. این رگه نوگرایی اما من الان اجازه بدیم وارد نوگرایش نشم، تیکه سیاسی یه چیز کوچیک دیگر هم بگم در مورد زهراکیا. زهراکیا اولا تو مدرسه ناموس درس میخونه خودش، یه مدرسه خیلی مهمیه و خیلی از زنان پیشرو و بعدن وارد سیاست هم خیلی هاشون میشن توی این مدرسه درس میخونن. زهرا کیا بعد از اینکه وارد دانشگاه میشه و اون مدارج در واقع تحصیلی رو طی میکنه و یه دانشجو خیلی درخشان خوبی هم بوده، کتاب هم خیلی داره، استاد دانشگاه تهران هم میشه، همکار شوهرش بوده تقریبا در تمام زندگی علمیشون و خیلی اینا به هم دیگه نزدیک بودن، همونطور که گفتن 6 ماه و 6 روز بعد از شوهرش فوت میکنه. و زهرا کیا اینم داشته باشین که او هم با دربار خیلی رابطه نزدیکی داره از همون اول کارش و این مربوط به خانواده شیخ فضل‌الله نوری، خانواده شیخ فضل‌الله نوری. اینو نصرم توی اون زندگی نامش مصاحبهش با رامین جهانبرگلو خیلی تاکید داره روش، میگه خانواده شیخ فضل‌الله دو تا شاخه دارن، یه شاخهشون خیلی متجدده، حالا اون دیگه اینو تاکید نمیکنه، یه شاخه چپ یه شاخه راست دارن، شاخه مذهبی دیگه ندارن تقریبا بعد شیخ فضل‌الله. اینا مربوط به شاخه راستشن، یعنی زهرا کیا مربوط به شاخه راست. کلا خود امیرسادی هم بیشتر سمت در واقع دربار اون دوره بوده. یه چیزی که حالا مهمه اینه که مدرسه هست به نام مدرسه رضا شاه کبیر که مرکز خیلی مهمه، در واقع مدرسه نمونه دولتی دوره رضا شاه برای دخترانه و زهرا کیا دوره دانشجویی دبیر این مدرسه است و مدیر این مدرسه هم میشه، یعنی یه موقعیت اینطوری خود زهرا کیا داره. این بنابراین خانواده رو نوع اتصالشون توی اون جغرافیای سیاسی اون دوره رو باید بهش نگاه کرد که ببینیم چگونه جایگیری کرده. این یه نکته. یه نکته دیگه در مورد در واقع حالا تا اینجاشو گفتیم بخش مدیریتیش هم بهتون بگم، خیلی مسعود عزیز گفت در واقع اون چیزی که من میخواستم بگم، یه چند تا نکته کوچیک فقط در حاشیه‌اش. این آدم خیلی مدیر قویه، یعنی اصلا تکان دهنده است بعضی از چیزایی که میخونیم در موردش. من فقط بعضی از نهادهایی که این تأسیس کرده رو بهتون بگم. این مثلا انتشارات دانشگاه تهران رو این تأسیس کرده که خب همچنان الان هست و یه نهاد خیلی جدی. شرکت سهامی انتشارات که یه انتشاراتی قول خیلی عظیم دوره محمد رضا شاه، همین که کتابای درسی رو در می آورده، این تأسیس کرده، در شرایطی تأسیس کرده که تمام ناشرا دست به یکی کرده بودن این رو زمین بزنن و میزنن سال اول، یعنی سال اول این کتاب درسی نمیتونه در بیاره به خاطر اینکه خب ناشرا مهمترین راه درآمدشون که تضمین شده بود کتاب درسی بوده، هر وقت در می آوردن با هر کیفیت در می آوردن بالاخره فروش می رفته دیگه. اینا رو عمر متمرکز میکنه توی این سهامی انتشار و خیلی جالبه، حالا وارد چیزای مدیریتیش نمیخوام بشم، شیوه ای که سهامی انتشار رو سعی میکنه متصل کنه منافع خود ناشرا رو برآورده کنه. اتفاقا این شیوهش به نظرم خیلی جالب توجهه و خب موفق هم میشه، خود جعفری یکی از آدمایی که در واقع جذب این پروژه میشه و اتفاقی که میفته اینه که این کتابا رو علو ببین، کتابا سه تا مشکل داشتن، کتابای درسی پراکنده بودن، یعنی آدمای مختلف کتابای مختلف داشتن، کیفیت بد چاپ می‌شده و دیر به دست ملت می‌رسیده. اینا رو همه رو متمرکز میکنه، کیفیت چاپش رو بالا میبره، استاندارد میکنه به لحاظ متنی، دقیقا اونی که گفتی هست، منتها شورا هنو ندارن. یعنی معمولا هر مثلا تو هر رشته یه استادی که خیلی خوبه اون کتاب مینویسه، خودش هم مثلا دستور و اینا رو مینویسه. اینا بهتون بگم که یه خورده قبلش دستور چهار استاد داریم ما، یعنی دستور نویسی پنج استاد، آره در واقع بهار و فروزانفر و اون در واقع نسل اول آره قریب دقیقاً یاسمیه، اینها یه دستوری مینویسن که خیلی استاندارده و مهمه، ولی دستور سنتیه، یعنی دستور مبتنی بر واژه است. و کاری که ناتال خانلری میکنه اینه که اولین دستور زبانشناسی رو می‌نویسه که مبناش رو جمله است. این کلید واژه‌ای هم که ما داریم، پایه و پیرو و نهاد و گزاره و این کلید واژه‌ها رو هم اصلا خود ناتال خانلری میاره، یعنی توی در واقع واژه بندی زبان فارسی جدید خیلی آدم اتوریته مهمی. سهامی انتشار رو فقط اینطوری بهتون میگم که از سال بعدش سر وقت، یعنی قبل از شروع سال تحصیلی کتابا رو میرسونده، 70% قیمت هم میاره پایین و کیفیت چاپ هم خیلی بهتره، یعنی یه موفقیت خیلی درخشانیه. این مثلا در مورد انتشاراتش یکی دو نمونه. این آدم نیست که در همون دوره کوتاهی که همونطور که مسعود عزیز گفتن در مدت کوتاهی که وزیر بوده، چون یه سال و نیم وزیره، این در واقع سال 41 وزیر میشه تا سال 42 حدود یه سال و نیم وزیره، وزیر فرهنگه. توی همین فاصله این سپاه دانش رو را میندازه و سپاه دانش یه ساختار شبه ارتشی داره و کسانی که دانش آموزن یا دانشجوان میان دقیقا با یه سلسله مراتبی مثل ارتش میرن تو روستاها و آموزش میدن. سپاه دانش اینطوری بهتون بگم که طی کل دورانش تا سال 57 هم بوده این ماجرا، و سپاه دانش یه الگوی خیلی مهم بومی برای توسعه سواد در ایرانه، و اینطوری بهتون بگم گذار از ایران بی سواد به با سواد مال سپاه دانشه. یعنی شاید در این حد بشه گفت که توی مدرن شدن ایران در مورد زبان فارسی، تثبیت زبان فارسی معیار و سواد آموزی توی ایران اگه بخوایم یه شخصیت رو بگیم، ناتال خانلری بیشک، چون توانای مدیریتیش هم به کمکش اومده در این مورد. توی این فاصله فقط اینطوری بهتون بگم که 28 دوره مردانه، 18 دوره زنانه اینا در واقع عضوگیری میکنن تو سپاه دانش. 100 هزار نفره جمعیت کل سپاهیان دانش، عدد خیلی بزرگیه. فقط اینطوری آمار بهتون بدم که تو 5 سال اولی که سپاه دانش دارین، یعنی سال 42 شروع میشه تا سال 47 که دقیقاً دوره آشفتگی ایرانه ها، دوره انقلاب سفید و اصلاحات ارضی و این دوره ای که اتفاقاً انتظار ندارین شما خیلی نتیجه چشمگیری ببینین، توی این مدت حدود 1 میلیون نفر بی سواد با سواد میشن در شرایطی که جمعیت ایران زیر 20 میلیون نفر، یعنی عدد خیلی تکان دهنده غیر عادی است. و یه رقمشون زنان سالمند بی سوادن که اگه من عددش یادم بیاد 28 هزار نفر، یه عدد اینجوریه که بازم خیلی چشمگیره. 500,000 نفر نوجوان در واقع مرد پسر بی سواد تو همین 5 سال با سواد میشه، عددهای خیلی تکان دهنده‌ای، خیلی سازمان دهنده قویه. بعد از میدونین دیگه از تو دل این سپاه آبادانی، ترویج آبادانی در میاد، سپاه بهداشت در میاد، تکثیر میشه و اونا برای خودشون مثلا ریشه‌کنی مالاریا سپاه بهداشت، خیلی تاثیرگذاره نقشه‌ای که این آدم داره. سال 46 تا 49 هم رئیس سازمان پیکار با بی سوادیه، یعنی در مورد سواد آموزی خیلی آدم جدی موثری بوده. بنیاد فرهنگ و ایران رو که گفتم، فقط باز یه سری آمار. این بنیاد در دو تا موضوع خیلی مهمه، یکی در تصحیح و انتشار متون قدیمی فارسی که خیلی از متونی که نمیشناختیم اصلا قبلا، این در واقع موج 300 تا کتاب منتشر میکنه و خیلی موثر. خودش هم میدونید داستان بیت‌پای و سمک عیار و اینا رو خود در واقع ناتال خانلری تصحیح میکنه و این موج تصحیح کردن و منتشر کردن آثار خیلی تعیین کننده و مهمه. یه نکته دیگه هم این که شروع ترجمه متون مربوط به زبان‌های باستانی ایران مال اینجاست. نسل قبل، یعنی بهار و در واقع کسروی و هدایت و اینا، اول نسل پهلوی دانای ایرانن، منتها تبدیل شدنش به یک امر آموزشی و کتاب در موردش در اومدن مال کار بنیاده و مال ناتال خانلری است. حالا دیگه کارهایی که کارهای دیگه هم کرده این وسط، من فقط یکی دو تا مثال بزنم. همین بنیاد، برای اینکه ببینید دامنه کار مدیریتیش فقط تا کجاست، توی هند معلمان و استادانی که زبان فارسی درس میدادن رو سازماندهی میکنه متاسفانه بریده میشه این کار با انقلاب، وگرنه خیلی تاثیر مهمی میتونست بذاره. سال 56 که اینا اولین همایششون رو برگزار میکنن، اگه اشتباه نکنم 113 تا استاد تو اون همایش شرکت میکنن، 113 تا استاد هندی که فارسی درس میدن و این خیلی خیلی دستاورد مهمیه. تا چند سال بعدم خود هندی‌ها اینقدر علاقه مند بودن این ادامه پیدا میکنه، منتها به نظر میاد که الان دیگه پیش گرفته نشده باشه.
آره. سال 51 یک فرهنگستان ادب و هنر فارسی دایر میشه که نباید با فرهنگستان ادب که سال 1314 بود تأسیس شده. خدمات اونه که به صورت یه انستیتو مثل یه دونه مثلا فکر کنید یه دونه چندین آکادمی و اون کار هندوستان کار این یکیه با بنیاد ارتباط نداره.
ببین فکر کنم کار بنیاده،
من اشتباه ممکنه بکنم ولی فکر کنم اینجوره، چون سال 52 اولین نشستش همونطوری که گفتیم دعوت میکنه از تاجیکستان، از
هندوستان. آره. ببین اون بنیاد هم قاعدتا درگیر بوده، منتها حالا تا جایی که من دیدم
فرهنگستان ادب و هنر ایران.
آره فرهنگستان ادب اونا رو اصلا خودش هم رئیسشه تا انقلاب. آره آره و دقیقاً این چیزی که میگه ببین قاعدتا اینم دخیل بوده. من راستش سندی که دیدم گزارش اون چیز بود، از بنیاد بیشتر اسپرده بود، حالا شایدم شاید اون بیخودی اسپرده یا چیزی دیگه. بعد ببین بنابراین میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم این آدم یه جنبه سیاسی داره و این جنبه سیاسیش خانوادگی هستن یه مقداری، یه جنبه سیاسیش هم دقت کنید که این فعالیت مدیریتی توی دستگاه دولتیش خیلی کوتاه عمره ها. این اتفاقا موقعیت هایی که خودش تأسیس میکرده رو میمونده مدیریت میکرده، یعنی بعد جالبه مثلا تو مجلس سنا انتصابیه، خودش هم میگه من میشه با علی دشتی و تنازاده میشیم بحث ادبی میکنیم، مثلا خیلی درگیر چیز نبوده. ولی مثلا موقعیت وزارتش، معاونت وزیریش، اینا همه کوتاه مدته و به دعوت این و اونه انگار یه مقدار. اونایی رو که خودش تأسیس میکنه تقریبا همه رو تا سال 57 مدیریت میکنه، خیلی مدیریت قویه محکمی هم میکنه. یه ویژگی این آدم بنابراین ویژگی سازماندهیشه و به عنوان یه شخصیت مدیره جدای اون چهره سیاسیش باید به این نگاه کرد. یه شخصیت دیگری داره خب به عنوان پژوهشگر و به عنوان در واقع ادیب. من فقط چون وقت کمه یه اشاره بکنم، نادر نادرپور که به نظر میاد مال این جبهه نباشه، یه مقاله خیلی ستایشگرانه به نظر من درستی داره، میگه ببین سبک نثر جدید فارسی سه تا شاخه داره. یه شاخه شاخه داستانه که با میرزا حبیب بود چیز بگید بعدش جمالزاده و بعد علوی و اینها در واقع ادامه پیدا میکنه. یه سبک داستان مدرنیه که اواخر دوره مشروطه شکل میگیره، حالا با سفرنامه پیوند داره، منتها یه تقلیدی در واقع از سبکای اروپاییه. سفرنامه شما خودمون میبشتیم قبلا، منتها یکی اینه، یکی این شاخه است. یه شاخه دیگه نثر در واقع چیز ماست، نثر بگید اسمش رو مطبوعاتی ماست، نثری که برای روزنامه و مجله و اینجور چیزا تأسیس شده که خب بهار و ده خدا شخصیت های مهمشن و بعد نثر های بعدی که بعد نمیان. یه شاخه دیگهش اون اسمش رو گذاشته نثر دبیری، به عبارت دیگه نثری که میشه نثر دانشگاهی ما، نثر علمی ما. و خب آدم این خیلی قدیمیه اتفاقا و درست هم تشخیص داده از سیستم دیوانی ما میاد، یعنی قائم مقام فراهانی یکی از اولین کساییه که احیا میکنه این رو، منتها و بعد حالا نسل بعدش هم آدمای مهم توشون داریم. ما ممکنه شما یه آدمایی مثل میرزا ملکم خان و اینا رو هم که نوگرا هستن که نسل ساده می‌نویسن اینجا بگنجونین، منتها چیزی که تردیدی درش نیست اینه که به درستی فکر میکنم تاکید کرده که ناتل خانلری تثبیت کننده این نثره و یکی از نقاط اوج این نثره، یعنی نثر علمی منقح ساده‌ای که زیبا هم هست در این حال. و این رو به طور مشخص مجله سخن توش موثره که چون آقای دکتر میخواد بگه من دیگه وارد اون بحث نمیشم، منتها بنابراین توی حوزه خود نثر جدای شعرش آدم خیلی خیلی موثریه. حالا اون نامش مثلا برای آرمان واقعا خواندنیه و توی اون دوره به خصوص نگاه کنید خیلی الان ما میخونیم به نظرمون آشنا و بدیهی میاد، منتها یه دلیلش این خوب همه تقلید کردن الان هنجار شده اون نثر دیگه، خیلی هم هنجار اون موقع نبوده. توی زبان فارسی این آدم به نظر میاد که خیلی غور جدی کرده و حالا هم در مورد وزن فارسی با توجه به اینکه خب اصلا فونتیک خونده، اولین ایرانیه که فونتیک میخونه علم مدرن فونتیک رو یاد میگیرین. علم مدرن فونتیک هم مثلا همون موقع داشته به وجود میومده، یعنی چیز متأخریه نسبتا. تو فرانسه میخونه، میاد کرسی زبانشناسی تاریخی رو هم تأسیس میکنه، توی در واقع زبانشناسی تاریخی فارسی رو تو دانشگاه تهران تأسیس میکنه و یه سری شاخه های دانش رو وارد میکنه و تثبیت میکنه و توی زبان فارسی به کار میبنده که خیلی مهمه. حالا تصحیح متون یه بحثشه و سازمان یافتنش توی بنیاد فرهنگ ایران، منتها یه کارهای دیگه هم انجام میده که نوشتن دستور زبان، نوشتن در واقع وزن برای شعر فارسی که خیلی از ما همین الان وزن یاد میگیریم، در واقع دیگه ما عروض قدیم رو نمیخونیم، همین سبکیه که ناتل آورده. و البته آدم های دیگه هم دوروبری ها شفیقاش بودن دیگه، مثلا مسعود فرزادم یا والا از انگلستان یه چیزی رو متأثر بوده آورده، آدم های دیگه هم بودن. بنابراین آدمی که توی حوزه خود زبان فارسی هم جدای شعرش نقش داره و خیلی جدیه و تاریخ زبان فارسی، اون کتاب مهمش که دو جلدش رو در آورد و اگه در نمیمد هنوز هم که هنوز کتاب مرجعیه، یعنی بعد این همه وقت. اینطوری بهتون بگم، ناتل خانلری خیلی شبیه بهاره به لحاظ شخصیتی و جالبه که کارهایی هم که میکنه دقیقا تیپ کارهای بهاره، یعنی اون سویه های شخصیتی که بهار داشت و اون سیستم هایی که بهار درست میکرد توی سیاست بوده، توی شعر بوده، توی زبان بوده، توی پژوهش های ادبی بوده، توی سازماندهی فعالیت های اجتماعی بوده، همه رو دوباره توی
چیز هم میده.
گرایش سیاسیش دقیقا برعکس بهاره. میدونی؟ آها یه نکته خیلی عمده، یه نکته خیلی عمده این که ببین پایان نامش که دفاع میکنه چیز بهار استاد داوره. جالبه ببین فروزانفر که استاد راهنماست میگه که من باید موافق نیستم ولی نوآوران است چیزی که میگه. بهار بوده و تدین بوده، کیه؟ محمد تدین، محمد تدینی بوده، دوتا داور داشت. بهار میگه من اصلا باید مخالفم، خب زیادی نوآوران است حرفی که میده. جالبه که همه بهش نمره میده، نمرهشو بهش میدن، منتها نوآور نه نو... نه نه باب نبوده اون دوره، نه نه الان باب شده. آره آره نه اون دوره اتفاقا ببین اتفاقا مثلا فروزانفر و بهار اصلا شوخی نداره.
نه من دارم
منتها
کلا موافقت نمیکردن.
آره
دکتر
مصطفی 13 سال نگه، یعنی جدی بودن. فقط یه چیز بهتون بگم، این آدم هم خودش رو نوگران میدونه، هم دیگران نوگران میدوننش، یعنی به عنوان نماینده شعر نو مطرحه. اون مجموعه شعر نوی که چیز در میاره، فرهنگ در میاره، داروش فرهنگی فکر میکنم در میاره، مهمترین شاعری که توش نقل چیز شده شعراش اومده اصلا ناتل خانلریه. سه تا شعر از ناتل اومده، پرویز داروش. آره و آره پرویز داروش خب این چیزه دیگه، این در دوران خودش نماینده شعر نو محسوب می‌شده و خیلی از اینایی که ما بررسیشون کردیم مثل توللی و اینا تقریبا موقعیت شاگردی دارن نسبت بهش، یا دنبال روشن و رمانتیسم رو در واقع این همونطور که مسعود عزیزم گفت تثبیت می‌کنه توی قالب بومی، یعنی خیلی بسته‌پینه‌ای نیست. من چون وقتم اولا تموم شده چند دقیقه هم سوال جواب بکنیم، یه نکته کوچیک دیگه هم فقط آخرش بگم. ببینیم بچه ها در واقع نقشه خوبی که مسعود برامون کشید، یه چیزی که ما باید بهش توجه کنیم اینه که خروج افولی که ازش حرف زدی، این افول دو تا بخش داره. راستش بخوای ورودش به عرصه سیاست بیشتر از اینکه به نظر من ناشی از افسردگی و اینا باشه، ناشی از بحران میانسالیه. یعنی بیشتر به نظر میاد این آدم با خودش تصحیح حساب میکنه بعد مرگ آرمان. 38 آرمان فوت میکنه و 8 سالش بوده بچه، سرطان هم داشته ظاهرا. اون نامه که می‌نویسه در این مورده که بهش میگن تو اگه بری خارج از ایران درمان ممکنه بشه و این چیزی که داره براش می‌نویسه، میگه کاشکی شاید تو از من بپرسی شاید بهتر می‌تونم میرفتم. این اشاره توشه و اتفاقی که میفته اینه که به نظرم اینطوری میاد که این با خودش تصحیح حسابی میکنه و به این نتیجه میرسه که بیاد وارد فعالیت‌های اجتماعی بشه. خیلی تمام قدم این کارو میکنه، خیلی هم موثره واقعا، حضورش حضور خیلی موثریه. فقط اینو داشته باشین که این تمام قد بودن یه جایی هم تنده در این حال، یعنی یه دلیل این که 20 فروردین 58 اینو گرفتن به قبل اون تصحیح حساباست، یه دلیلش اینه که انگار اینطور به نظر میاد انگار که اسنادی پیدا میشه که 15 خرداد این موافق سرکوب مردم بود، یکی از اونایی بوده که گفته بوده سرکوب کنن، یعنی یه موقعیت یه مقدار به عنوان مشاور درباری یه موقعیت بالاخره افراطی هوادار درباری داره، اینو باید توجه کرد بهش. در این حال با ساواک هم درگیر بوده، یعنی دهه 50 یکی از چیزایی که داد و فغان داره اینه که ساواک دخالت میکنه تو کارش، خب تو کار همه دخالت میکرده، یعنی خیلی ویژه این نیست. میخوام بهتون بگم این افولش بالا اومدنش یه خورده این شکلیه، یعنی یه خورده به نظر میاد سنجیده تره، افولش به نظرم میاد یه مقدار اتفاقات اجتماعی بیشتر پشتشه. یعنی به عنوان مثال دقیقا در دهه 50 افول این آدم تو حوزه ادبیات دقیقا همزمان با قدرت گرفتن جریان‌های چپ و تقریبا سانسور میشه. من این نمونه با مزه بهتون بگم، مصاحبه با الهی که خب انجام میشه و منتشر میشه، سال 69 فوت میکنه، 70 تیکای مصاحبهش کم کم شروع میکنه منتشر شدن تو ایران شناسی و یه تیکایش تو کلک و اینا. بعد جالب اوائل میدونین کیه، در مورد چوبک گفته منتشر میشه، در مورد بهار گفته منتشر میشه، در مورد نیما هم گفته، میدونین که این منتشر میشه، اینا هم 70 تقریبا همش، نیما 79 منتشر میشه. خب و خیلی با پانویس فراوان که نه این بی خود کردین و گفت اصلا خیلی فلان بود. و این موقعیت ناتل خانلری به عنوان یه اتوریته‌ای که اتفاقا فامیل نیما هم اصلا بچگی هم میشناخته، نیما رو خیلی دقیق میدونه که چیزه، این موقعیتش خیلی جالبه. جالبه که شفیع کتکی این دعوا همچنان ادامه داره، یعنی شفیع کتکی هم که جمع کرد آثارش رو تو مقدمه‌اش، انتشارات مروارید الان جدیدن درآورده، تو مقدمه‌اش گفته آقا جان نیما کش رفته شعرهای چیز رو، شعرهای ناتل خانلری رو، و به نظرم خیلی روشنه که این کار کرده و خیلی کشمکش شد. اخیرا من این مقاله برای همین نشست خوندم که آقای اومده بود گفته بود نه کش نرفته که هیچی، اصلا شعر عقاب هم اون از این کش رفته یا از یکی دیگه کش رفته، شعر عقاب مال خودش نیست. و خب جالب بود این هست، آره تحت تاثیر چیزه پوشکینه، منتها از شعر پوشکین خیلی بهتره، یه شعر گفته این برای خودش، مضمونش از پوشکین گرفته. آره
این مصاحبه که میگی همونی که راجب حافظ و نیما و شامل و اینا همه،
آره
اینا آدینه سال 66 چاپ کرد، یعنی این مصاحبه
اصلا ببین آدینه منتشر شد. آره تا جایی که من میدونم نیماش نبود، نیماش منتشر کرد، نیما را منتشر کرد. آره تو ایران شناسی
آل احمد،
آره خیلی
خدا فرزاد راجب همه سال 66
هدایت عمر.
آره
منتظرم این دسته کم تجدید شاپاش من نگاه کردم 70 اینا دوباره در اومده همه چیز 70 همونجا 70 اینا در اومده اینا. آره خب سال جان
چیز واقعا وقتی که مثلا داریم ما مواجهیم با یه فردی که چنین خدماتی داشته، بعد بخش بدنه برخورد یا بخش بدنه مثلا جریان چپ رو اون دوره که بیشتر هم دارم متاسفانه توش افراد که مثلا نو بردازا رو بشید چه اصلا نمیدونم واقعا این از روی براحتی بوده یا واقعا قرض ورزی بوده. این خیلی برای خودم همیشه علامت سوال بوده بوده که مثلا چی میشه کسی مثلا یعنی رضا براقنی که چند ماه پیش هم این مستند ازش بی‌بی‌سی پخش کرد تو کتاب زن و لاغرش با عنوان لله ولد زنا شاه شهبانو از این آدم
آره
هیچ اصلا برخورد نمیشه، یعنی اصلا الان همیزم اصلا یه ارانسوال بزرگی که پاسخهای درست و مناسب نداده داده نشده به این کنید، حتی یه مستند درست برای شناخته
بیشتر
حتی ساخته نشده که این برای خودم از سوال یعنی بحثش بیشتر
ببین چون الان
ما سوال چنین برخوردی با خانلری از سوی اون جریان واقعا به کجا برمیاد؟
ببین فاقت
خود نیما هم حتی اینجوری نبوده، نیما رو وقتی زندان کرده بودم بعد 32 تو زندان میترسیده بوده پرویز فامیل ما با هم هم چپیه این یه کاری نکنه یه پاپوشی برای من درست نکنه که بمونم اون تو یه خانلری برای حتی این کارم نمیکنه پس از اونم
ببین یه چیزی که اصلا اینه که فقط در مورد ببین این برخورد فقط در مورد خانلری نیست راستش. خب یعنی تو در مورد ببین مثلا چه من در مورد خود بهار فکر می‌کنی چیه؟ بهار قطعا یه آدم خیلی موثریه، تاثیر خوب داشته تو تاریخ ایران اصلا شکی نیست. یا مثلا تو نگاه کن در مورد خود حمیدی شیرازی شعراش خوبه اصلا شکی درش نیست. من تو این برخورد می‌خوام بگم در مورد آدمای دیگه هم اینطور اصلا در مورد شخصیت تاریخی هم اینطور
خود
تولدی اینا رو ببین یه
کارهایی که خانلری الان صحبتش همین سپاه داره
خیلی بزرگه. آره ببین گفتمان چپ، ببین یه چیز بگم، گفتمان چپ گفتمان تحلیلی نیست اصلا، گفتمان جدلیه، گفتمان قهرامیزه. و یه نکته ای که هست اینه که من الان وارد بحثش نمیخوام بشم، گفتمان چپ دست کم در ایران ولی بقیه جامعه همینطور بوده، دروغ زنه به شدت. این دروغ اصلا یه دفعه تو میبینی یه چیزی تو همه جا همینطوره، یعنی مثلا استالینش هم همینه، ماوش هم همینطوره، کامبوجش هم همینه. یه اوتو میبینی یه مفهومی که اصلا میری دنبالش میبینی اصلا نیست، اصلا همچی چیزی نبوده، حالا چیز زیاد داره. مثلا اینم یه نمونه است، اینم یه نمونه ازشه.
یه آسیب شناسی داره جریان چپ راجع به برهانی که صحبت میکنیم. تو باشه برهانی من توصیه میکنم که دوست داره برای اینکه این کاراکتر آدم بشناسه، یه کتاب داستان نویسی داره، زندگی خودش رو میگه و تأثیراتش رو از شخصیت هایی که روش خیلی مؤثر بودن مثل جلال و کسایی دیگه. این آدم اصولا آدم بیجا بودنیه،
تو
عنوان کتاباش من اینم برام پروین بهش اشاره کردم، اون کتاب تاریخ مذکر مفعولش اشاره کردم که بحث هم در گرفت همیشه. یعنی یعنی به عبارت دیگه ابا نداره و خیلی نباید جدی گرفت. ولی اصولا جریانات چپ فهمشون از همه معادلات بر اساس فهم از قدرته. یعنی نقدی که الان اونا که حتی جانبداری میکنن از افکار فیلم هم همینه. یعنی میگه شما زمانی که به قدرت نه، اول یه تعریف از قدرت میکنه، خوبتش رو مشخص میکنه، بعد هر چیزی که به اون نزدیک یا دور باشه براش معیار سنجی میشه برای داوری در مورد اون. به عبارت دیگه یه جور تحلیل تاپ داون داره و این میتونه آسیب بزنه به صحتش. اما خود مرحوم خانلری چندین سرمقاله راجع به خواستگاه فکری و خطاهای فکری با یک به قول معروف ادب نگارشی، با یک به اصطلاح نگارش معلمانه اینا رو متذکر میشه که از کجا این گیراهش رو میشه.
فقط یه نکته این که ناتل تفاوتی که حالا شاید بتونیم بگیم با بقیه داره اینه که آدم صریح روکیه. ببین مثلا بهار معمولا حرف نمیزده اصلا در مورد اینجور چیزا، یعنی همه رو میخواسته داشته باشه. ناتل خانلری خیلی روشنه، یعنی مثلا خود سرمقاله های سخنه بخونی خیلی موضع‌گیری شفاف داره، باش مصاحبه میکنن خیلی روشنه، یعنی یه چیزایی رو و خب اینا کینه درست میکنه دیگه. من فقط چون منتظر میخوام سریعتر ببندم. آره آقای دکتر بیا
مسئله
درمانی بودی
که جریان روشن
فکری
جدی
میگیرن. آقا جریان روشن فکری همون چپ هست الان، بقیهش منقرض شده. ببین بقیهش رو باید ساخت به نظرم،
باید مستند به وجود بیاد که خانلری درست شناخته بشه. فقط میلیون نفر
تو بی‌بی‌سی فکر کنم راه حلش تولید گفتمان علمی شفاف منصفانه است. امیدوارم سعی کنیم ما هم اینجوری هم کارو بکنیم.